السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما الحجة روحي وأرباه العالمين لتراب مقدمه الفداء. در بررسی تاریخی انحرافات ایجاد شده در فاصله سالهای 11 تا 61 هجری، شب گذشته وارد فاصله سالهای 41 تا 60 شدیم، مشخصا یعنی دوران حکومت معاویه بن ابی سفیان، و این بحث رو مطرح کردیم که معاویه اصول رفتاری خودش رو بر چه اساسی بنیان نهاد، و عرضه داشتیم که اگر فعالیت‌های معاویه در شام و قبل از اون رو بخوایم در سه دسته بندی و در سه حوزه خلاصه بکنیم، او در این سه حوزه اقدام به فعالیت کرد: یک، بحث تبلیغات، دوم، بحث تهدید و ارعاب و قتل، و سوم پس تطمیع. این سه رفتاری بود که در فاصله سالهای 41 تا 60 خیلی پررنگه، اگرچه منحصر به اون موقع نیست. یعنی نمونه های رو عرض کردیم از اینکه معاویه در زمان خلفا و در زمان امیرالمومنین علیه السلام همین کارا رو میکرد، اما بعد از سال 41 که صلح به امام مصطفی علیه السلام تحمیل شد، طبعا دستش بازتر شد و خیلی پروپیمونتر این کار رو انجام داد. این نکته رو هم اضافه بکنیم که فعالیت‌های معاویه از این حیث به درد امروز ما می‌خوره که دشمنان حکومت دینی در زمان ما خیلی با روش‌های معاویه در زمان امیرالمومنین علیه السلام بیگانه نیستن. یعنی یه وقتایی ما رگه‌هایی از برخوردهایی که با حکومت دینی میشه رو توی رفتار معاویه میتونیم ببینیم. یعنی این خط سیری که از اون زمان بوده الان هم همچنان در حیات خودش داره ادامه میده، اما خب متناسب با شرایط روز که مثال عرض خواهم کرد. محور اول بحث تبلیغات بود. دیشب تا اینجا پیش اومدیم که در زمان خلیفه سوم معاویه برای خودش مشروعیت ایجاد بکنه و سری تو سرا در بیاره، راه میفتاد از شام میومد مدینه، تو جلسات شرکت میکرد، تو جلساتی که آدمایی بودن که هیچ سنخیتی با او نداشتن، طلحه، زبیر، سعد بن ابی وقاص، خود خلیفه سوم، امیرالمومنین علیه السلام، آدمهای حسابی سابقه دار، حالا یا حسابی که حسابی ماندن یا حسابی که بعدن ناحسابی شدن، میومد قاطی اینا میشد. خود این قاطی شدن تو جمع بزرگان بالاخره برای بعضی حس بزرگی ایجاد میکنه دیگه. توی یکی از این جلسات دیشب خوندم خدمتتون که تهدید کرد امیرالمومنین، اینها رو حضرت بودم بابا کی تهدید میکنه، بلنجن رفتند و او به اسما گفت که این سه تا شرط رو بپذیر که عرض کردیم. این از منابع اهل سنت نقل شده، اما ما این قلت داریم روی این که عثمان بگه من حاضر نیستم از بیت المال پول این افرادی رو بدم که برای مراقبت من میذاره، یا حاضر نیستم اینا رو پراکنده بکنم، چون کارای این گونه‌ای کرده بود. اما با اون نکته سومش دیشب کار داشتیم که او به عثمان گفت اجازه بده من خونخواه تو بشم، و او گفت باشه. تا اینجا پیش اومد. خب جریان مصریان که عرض کردن بلایی که مروان بن حکم سر عثمان آورد و نامه‌ای رو با مهر او فرستاد برای مصر که آقا تمام این معترضین رو بکش، کار عثمان رو تمام کرد. وقتی شلوغی زیاد شد و بیش از یک ماه و اندی خونه عثمان رو اینها معاصره کردن و بعد طلحه آب رو بر خانواده او بست، عثمان نامه‌ای نوشت به معاویه که آقا اینها منو گیر انداختن و یه کاری بکن و به داد من برس. اونجا نامه‌ای که خلیفه سوم به نامه می‌نویسه به معاویه در الامامت و سیاسه از ابن قتیبه دینوری که از مورخین اهل سنت، جلد 1 صفحه 36، نامه‌ای که خلیفه سوم به معاویه می‌نویسه تو گرفتاری اینه، میگه من در معاصره هستم و این گروه در نابود کردنم شتاب دارن، ایشان مرا بین سه کار مخیر کردند، یا آنکه پیشنهادهای ایشان را قبول کرده به خواستهای آنان گردن نهم، و یا آنکه از مقام خلافت استعفا کنم. در غیر این دو صورت تن به کشته شدن دهم. ای معاویه شتاب کن، مرا دریا و نجاتم ده، ولی گمان ندارم مرا زنده دریابی. خب معاویه یه سپاهی رو راه میندازه، در اصل با تعدادش عددهای مختلف گفتن، بعضن 12,000، میان تا نزدیکی مدینه، سپاه رو اونجا نگه میداره، خودش میاد پیش خلیفه سوم. حالا بعضی هم میگن که نه، توی مرز شام نگه داشت. چرا؟ به خاطر اینکه معاویه یکی از کارهایی که میکرد اجازه نمیداد شامیان با مردم مکه و مدینه مواجه بشن، چون آنچنان اینا رو در جهالت نگه داشته بود. من یه نمونهی بخوام عرض بکنم، موقعی که عباسیان خواستن کار شروع بکنن علیه امویان، به مردم شام گفتن که شما صد به امیرالمومنین رو بذارید کنار رو به عباسیان بپیوندید. اینا گفتن که ما صد به علی رو کنار نمیذاریم. علی یک قطاع و طریقی بوده، علیه بله یک راهزنی بوده که هرچی امیرالمومنین معاویه تلاش کرد نتونست او رو دستگیر بکنه. و اهل بیت پیغمبر که شما میگید، اهل بیت پیغمبر بنی امیه هستن. این حرف مردم شامه. چرا؟ چون معاویه به شدت مراقب این بود که اینها یه وقتی حرف حساب نشنون. اینها رو میاره حالا یا مرز شام یا نزدیک مدینه مستقر میکنه، خودش میره پیش خلیفه سوم. خلیفه سوم میگه که بچه تنها اومدی، پس سپاهت رو برای حمایت از من. میگه که من اومدم که اول ببینم اوضاع از چه قرار، رأی تو رو بپرسم بعد اقدام بکنم. میگه رأی من رو بپرسی؟ من تو نامه به تو نبودم، من محاصره کردم. خب آدماتو برده بیار دیگه. میگه آفت نظر دینی که اینا رو بیارم. عثمان میگه که نه معاویه، تو میخوایی من کشته شدم، سپس به عنوان خونخواهی من شورش کنی. اونجا خلیفه سوم هم میفهمه، این رو هم تاریخ یعقوبی در جلد 2 صفحه 175 آورده. معاویه خارج میشه، انقل لفتشینه تا خلیفه سوم کشته بشه. بعد از کشته شدن خلیفه سوم هم که خب اون اتفاقات چیز میفته، اتفاقات مربوط به خونخواهی و بعدن جنگ با امیرالمومنین. اما چطور میتونه جریان خونخواهی امیرالمومنین رو جا بندازه و سر مردم رو کلاه بذاره؟ معاویه برمیگرده در جمع مردم شام یه سخنرانی میکنه. بعد از این که سپاه رو میبره و خلیفه سوم کشته میشه، با سپاه برمیگرده و نامه همسر عثمان رو دریافت میکنه و پیراهن عثمان و دو انگشت رو بخشی از کف دست نائله همسر او که قتل شده بوده رو بالای منبر یا جلوی دار اماره اینا نصب میکنه و شیون سر میده. میگه ای مردم شام، شما میدانید من از جانب دو خلیفه وقت عمر بن خطاب و عثمان به حکومت شام نصب شدم. از طرفی میدانید که عثمان کشته شد و من خونخواه او هستم. خداوند نیز در کتاب خود فرموده و من قتل مظلومن فقط جعل نال ولیهی سلطانا. اکنون دوست دارم بدانم نظر شما در این باره چیست؟ اینجا یک کسی که قبلا هماهنگش کردن به نام کعب بن مره سلمی، او بلند میشه از وسط جمعیت تو سخنرانی، میگه ای معاویه به خدا سوگند من از جای خود بر نخواستم مگر آن که نیک میدانم در این مجلس گروهی حضور دارند که از من در صحبت پیغمبر پیشترند، در مصاحبت و همراهی با پیغمبر. ولی من سخنی را در جایی از پیغمبر اکرم شنیدم که شاید ایشان در آنجا آن را از وی نشنیدند. ما در یک روز بسیار گرم هنگام ظهر نزد رسول خدا بودیم و رسول خدا همچنان مشغول گفتگو بود. از جمله فرمود آگاه باشید که به زودی فتنه برپا خواهد شد. در این وقت مردی که نقاب بر چهره داشت از جلو پیغمبر گذشت و پیغمبر فرمود در آن روز این نقاب دار در راه رستگاری قدم برمی‌دارد. من بیدرنگ برخاستم و شانه های آن مرد را گرفتم. همین کعب بن مره میگه شانه آن مرد را گرفتم و نقاب از چهرهش برداشتم، دیدم عثمان است. این تولید همون لحظه‌ای، بالاخره همون لحظه تولید میشه روایت. سپس روی او را به طرف پیغمبر برگردانده گفتم یا رسول الله این مرد را میگویی؟ پیغمبر فرمود آری. معاویه صحبت میکنه، ایشون هم یک روایتی همونجا زحمت میکشند و جر میفرمایند که فضا رو ببره به این سمت. اینجا مردم شام شروع میکنن سر و صدا در تایید معاویه و کعب بن مره که بله تو باید خونخواه عثمان بشی. ولی جالبه اینجا مردم میگن که ما معاویه با تو برای خونخواهی عثمان بیعت میکنیم به شرط این که تو امیر ما باشی ولی در خلافت طمع نکنی. یعنی همون مردم شام جاهلن اون زمان با وجود صحابی امیرالمومنین چی؟ با وجود طلحه و زبیر و سعد بن ابی وقاص و عبدالرحمن بن عوف و اینا به معاویه با من خلیفه نگاه نمی کنن. میگن تو به این شرط حاضرین باید قوام یه قبوله، من امیر شما باشم. بعد امیرش کدومی میگه تو بخره امیر ما بودی قرار نبود در خلافت طمع بکنی، همه کار بر خلافت بود تو جنگ صفین. که اینم تو پرانتز بگم، معاویه همین که خلیفه شد دیگه یک مرتبه هم در مورد قتل عثمان صحبت نکرد. در حالی که اگه واقعا خونخوار عثمان بود خب وقتی که حاکم شد دستش بازه دیگه، الان وقتش یک قتله رو بگیره و اونا رو مجازات بکنه. حاکم که شد مطلقا دیگه این رو تکرار نکرد. خب این بساط رو راه انداخت و بعدها در شام تحریک کرد. اون وقت ابو هریره و ابو هریره که معروفه تو جعل حدیث و نعمان بن بشیر، نعمان بن بشیر حاکم کوفه بود در زمان معاویه، همون کسیه که پدر عمره همسر مختار بود. این آدم اونوری بود، یه رگای تعلق اینوری هم داشت. ابو هریره و نعمان بن بشیر از طرف معاویه را افتادن اونه خدمت حضرت علی علیه السلام. معاویه میدونست که حضرت علی اون قتله عثمان رو تحویل نمیده چون نمیتونه تحویل بده، کسی دیگه رو قبلا فرستاد. حضرت بود گفتن میخوای قتل عثمان رو ببینی؟ گفت آره. گفتن فردا بیا مسجد. اومد مسجد، حضرت بعد نماز گفتن قتل عثمان کیان، همه شمشیر کشیدن گفتن مایی. گفت خب اینا رو بردارید ببرید. یعنی قتل عثمان یه نفر و دو نفر و پنج نفر که نبودن، که تمام جامعه اون موقع به خاطر اسراف عثمان در بیت المال و رفتار دیگه علیه او بودن. معاویه با علم به این که حضرت نمیتونه تحویل بده، ابو هریره و نعمان رو فرستاد، گفت برید پیش علی بگید قتله رو میخواین، بعد که تحویل نداد بیاید در مردم شام شهادت بدید که علی قتله عثمان و قاتلین رو تحویل نمیده. با اینم زمینه سازی کرد و فضای تبلیغی درست کرد که از اون فضای تبلیغی مردم شام سرشون کلا رفت. سر مردم شام کلا رفت. اونم تو جنگ صفین. ادامه تبلیغات معاویه رو ببینید. تو جنگ صفین وجود عمار یاسر مانع عرض کردن صفای قبل. عمار روایتی در موردش گفته شده که امرواس هم بارها اونو تکرار کرده. معاویه به امرواس میگه حالا یه روایتی شنیدی، لازم بود یه عرضی میشینی بگی؟ خواست پیغمبر شنیده بودم. گفت حالا گفتی، حالا گرفتاری رو درست کن. همه میگن عمار تو لشکر مقابل الان کشته بشه پس ما فئه باقی ما متجاوزیم. گفت حالا برای اونم یه فکری میکنی. فکر چی بود؟ هیچ وقتی عمار کشته شد بگن عمار علی کشته، فیلم ها دنه اتصالا بشی برم داریم میری میدونی جنگ. این کار تبلیغاتی بلا قطع معاویه رو ببینید چقدر این ملعون حواسش به اینه که لحظه ای از این غفلت نکنه که این خوراک بده. تو جنگ صفین کم آورد قرآن رو علم بکنه و آیه قرآن بخونه. مردم شام هم که خب بالاخره دست پرورده او هستن. بعد از جنگ با امیرالمؤمنین و صفین و شهادت حضرت علی علیه السلام با امام حسن چه فیلمی از خودش معاویه در میاره. میاد اینجوری میکنه، میگه آقا من اهل درگیری با ابا محمد نیستم، امام مصطفی علیه السلام رو میگه. بعد نامه سفید میفرسته بر حضرت. بله کاغذی که معاویه فرستاد سفید بود، اما این کاغذ یک ذره چشم دل میخواست و خطوطش رو ببینه. امام حسن علیه السلام از اون کاغذ سفید میتونه این معنا رو درک بکنه که یا حکومت رو واگذار میکنی یا نسل امیرالمؤمنین از حضرت علی رو پاک میکنه. از اون میکرد این کارو با اون لشکر بیوفای شایع پرداز، اون طرف هم شامیان مسلحی که سر باطلشون حاضر بودن تا آخرین قطره خون پای معاویه وایستن. توی برخورد با امام حسن یک موضع ضعفی میگیره معاویه. من اهل جنگ نیستم حسن جان، هرچی که شما بفرمایید. میدونید که آن به آن برای امام حسن هدیه میفرستاد بعد از صلح، بعد که حاکم شده بود هی هدیه میفرستاد. حضرت هم بین فارتن برای امام حسن هم هدیه میفرستاد. توی صلح با امام حسن این روی کرده تبلیغ پیش میره که من اهل جنگ نیستم، هرچی حسن بگه. حضرت اون شرایط رو میمیسن، شرایط رو میچینن تا رسوار کنه او رو. بعد از اینکه امام مصطفی علیه السلام این اتفاق براشون میفته، او شروع میکنه به اینکه از اون سه گروهی که گفتم استفاده بکنه: شعرا، قرا و محدثین. توی شعرا فردی به نام اخفل، این مسیحیه، شاعر، شاگردای متعددی هم داره. معاویه او رو به کار میگیره، میگه شروع کن در مدح بنی امیه و من شعر گفتم. شعرهایی میگه. از اون طرف میره سراغ قرا. قرا منظور کسی نیست که فقط قرآن قرائت بکنه، اون افرادی که از اول کنار پیغمبر بودند و قرآن رو فرا میگرفتند. یکی از اینا فردی به نام ثمرت ابن جندب. ثمرت ابن جندب همون کسیه که درخت خرمایی داشت که تو خونه یکی از صحابه بود، بدون یا الله میرفت که پیغمبر گفتن درخت تو یا الله بگو، گفت نمیگم. گفتن درختو بفروش، گفت نمیفروشم. گفتن این درختو بده 10 تا درختو بهش، گفت نمیدم. حضرت گفتن درختو بکنید بندازید جلوش. انک رجل مزار، تو یه آدم ضرر زننده هستی. ولا ضرر فی الاسلام، ما تو اسلام ضرر نداریم. این آدم پدر ناریه، همسر اول مختاره، که میگن عجیبه که مختار رفت دختر اینو گرفت. حالا ملاحظات ازدواج اون موقع با الان متفاوت بوده، چون سوالی هم یه بزرگواری شبای قبل دادن خواهم عرض کرد که اون موقع ازدواج لزوما مثل الان نبوده که فقط بحث کفیت مطرح باشه، خیلی جا شرایط دیگه رو ازدواج تاثیرگذار بوده. وقتی که معاویه از جریان امام مجتبی علیه السلام رها میشه و به نوعی حکومت رو میگیره، میره سراغ قرا تا به نفع خودش از اونا استفاده بکنه. ببینید چه خباستی میکنه. ثمرت ابن جندب رو میاره میگه میخوام دو تا آیه قرآن اونجوری که من میگم معنا بکنی. اون میگه آیات چیه؟ آیات رو میخونم. میگه خب حالا چقدر هزینه میکنی؟ عدد میگه. میگه از 50,000 سرزاد به 400,000 میشه. 400,000 درهم که میده میگه باشه. دوتا آیه چی هست؟ یک، و من الناس من یشری نفسه و ابتغاء مرضات الله. این مال کیه؟ همه میدونن این در قصد وجود نازنین امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلامه، برای شبه لیلت المبیت که به جای پیغمبر در بستری خوابی که هیچ معلوم نبود که از اونجا زنده. شما دیگه به رسولی گفتن حضرت هم بودن من بخوام تو این بستر شما به سلامت میرید؟ حضرت هم بودن گفتن چشم. این آیه در مورد امیرالمومنین نازل شده، به ثمرت بن جندب پول داد، او گفت این آیه در مورد ابن ملجم نازل شده. و من الناس من یشی در مورد ابن ملجمه. آیه دوم در مورد کفار در زمان پیغمبر آیه نازل شد، و من الناس من یعجبه که قوله فی الدنیا. بعضی از این کفار تعجب تو رو برمی‌انگیزن، از بد چرت و پرت میگن. و خداوند و یشهد الله علی ما فی قلبه، خدا میدونه تو قلب اینها چیه. و اینها و هو علد دلخسام، بدترین و انوترین دشمنان اینا. و گفت این آیه در مورد امیرالمومنین نازل شده. 400,000 درهم گرفت. شاید شما بیدا در زمان خودش مثلا این چه زمان خودش رو ولش کنید، یه حرفی گفته میشه تو اصفهان میمونه 50 سال بعد بهرش رو برمیدارن، بهره این به 50 سال هم نکشید. عرض میکنم چقدر بد گذشت که سب به امیر المؤمنین در مکه و مدینه هم باب شد. شام هیچی، مکه و مدینه. بعد از این گروه رفت سراغ محدثین، اونایی که اهل حدیث بودن، دستور داشت شروع کنید حدیث جعل کردن. در مقام جعل حدیث کاری که معاویه کرد این بود، به حکام خودش در جای مختلف دستور داد هر کس در مدح خلیفه سوم و مذمت امیرالمؤمنین یه روایتی خوند، اسمشو توی دفتر ثبت بکنید با تمام مشخصات، اونو برای من بفرستید. علاوه بر اون اسمو رو در دفتری ثبت بکنید که از بیت المال بیشتر بهشون چیز میدن، یه مستمری دائمی برای اونا که یه روایتی بخونن در مدح خلیفه سوم و مذمت امیرالمؤمنین. در تاریخ اهل سنت اومده یه عده کاراشون رو رها کردن، دیگه کار نمی‌کردن، نشسته بودن خونه فقط حدیث تولید می‌کردن، پولشون می‌گرفتن، اسمشون تو دفتر می‌فرستادن برای عثمان، برای معاویه. اینقدر این زیاد شد که مبتذل شد. خود معاویه دستور رو بسته دیگه، بابا گفتیم جعل کنن دیگه، نه اینقدر واضح و ضایه. خودش دستور رو بسته دیگه، از اینا کسی اگه چیزی بگه پول نمی‌دیم، برای بقیه جعل کنید، برای صحابه جعل کنید. شروع کردن برای صحابه جعل کردن، اینا رو میفرستادن. او دفتر درست کرده بود، وقتی خوب این کارا انجام شد قشنگ جا افتاد، گفت بسیار خوب، از این به بعد در همه منابر همه باید علی بن ابی طالب علیه السلام رو لعن و سب بکنن. محصول تبلیغ خودش رو کجا پیدا کرد؟ اینجا. همه جا شروع کردن سب و لعن امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام. و بعدم این جریان تبلیغی که او آغاز کرده بود باز متوقف نشدن. بعد از این که صبر و راه انداخت، شروع کرد تبلیغات برای جا انداختن یزید، که گفتم جلسه میرفت صحبت میکرد سخنرانی میکرد. بازم رها نکرد، باز برای اینکه خودش و آدم سلطلب و نمیدونم مردم دوستی نشون بده رفت و خواستگاری کرد از ام کلثوم دختر حضرت زینب سلام الله علیها برای یزید، که جریانشو قبلا عرض کردم خدمتتون. و عبدالله بن جعفر شوهر حضرت زینب گفت داییش باید نظر بده. امام حسین علیه السلام اومد، عبدالله بن جعفر گفت آقا معاویه برای یزید از دخترم دختر حضرت زینب ام کلثوم خواستگاری کرده، چیکار کنیم؟ حضرت همون سوال میکنی چیکار کنیم؟ نمیبینی خون ما از شمشیر اینا میچکه؟ و او رو برای پسر عموش عقد کردن و اجازه ندادن، برای پسر عموش و برای پسر داییش خاطرم نیست، او رو عقد کردن و اجازه ندادن که این اتفاق روی معاویه به همین روند ادامه داد تا اون روزی که بود رها نمیکرد. مثلا یه بار که اومده بود مدینه، اومد تبلیغ بکنه برای یزید، شروع کرد در مدح یزید، همون حرفایی که قبلا با هم مرور کردیم، گفتن که یزید چنینه و یزید چنانه. امام حسین علیه السلام این بار یه جور دیگه اعتراض میکنن، میفرمایند که این معاویه شروع میکنه که باید برای یزید بیعت بگیره، حضرت میفرمایند که بعد در آخر میگه اگر غیر از یزید دیگری را برای رهبری مردم بهتر میشناختن برای آن شخص بیعت میگرفتن. اینو معاویه میگه. اینجا امام حسین علیه السلام بلند میشن میگن که والله لقد ترکت من هو خیر منه ابا و اما و نفسا، به خدا قسم کسی که خودش پدرش و مادرش بهتر از یزیدن رو رها کردی و داری برای یزید تبلیغ میکنی، چرا میگی بهتر از اون نداریم؟ یزید اینجا برام گفته معاویه میگه که خودت رو میگویی، یعنی به امام حسین اشاره میکنه، میگه اینکه میگه خودش و پدر و مادرش از یزید بهترن خودت رو میگی. حضرت میفرمان نعم اصلحك الله، بله خدا تو رو اصلاح بکنه از این وضعیت درت بیاره. بعد معاویه میگه که این که مادر تو از مادر یزید بهتره، خب بله، دلیلش چیه؟ نه اینکه او فاطمه است و مادر او کس دیگه، مادر تو از قریش بود، مادر یزید از قریش نبود. حماقت این بشر رو ببینید، میگه مادر درست، اما اینکه پدرت از پدر او بهتر بوده این محل تأمله، به خاطر این که پدر تو با پدر او یعنی امیرالمومنین و معاویه با هم درگیر شدن، خدا به نفع پدر او حکم کرد، به نفع معاویه حکم کرد. حضرت می فرماین حسبک جهلک، همین جهالت و حماقت بسته، آثرت العاجل علی العاجل، تو فکر کردی چون حالا فعلا تو این دنیا و موقتا و تو این فضا جلو افتادی، یعنی در واقع تو جلوتری نادان. بعد این رو میگن حضرت، بعد معاویه بنگی میگه اینم که میگی خودت بهتر از یزیدی، تو بهتر از یزید نیستی، کی میگه که تو از یزید بهتری؟ میگه که اما این که گفتی تو بهتر از یزید هستی، سوگند خدا یزید برای رهبری بر این امت از تو سزاوارتر است. حضرت میفرمان هازا هوال افک و زور، اینی که داری میگی دروغ و باطله، یزیدان شارب الخمر و مشتر لهو خیر منی، یزید شراب خور اهل موسیقی از من بهتره. طبق معمول چی میگه اینجا معاویه؟ میگه یزید از تو بهتره، چون یزید هیچ وقت این حرفای بد در مورد تو نمیزنه. امان از جهالت مردم، مردم میگن کنن خب راست میگی، الان امام حسین اینقدر حرف بد در مورد یزید زد، اما یزید هیچ جا غیبت امام حسین نکرده. خب اون که غیبت نمیکنه از اون که غیبت میکنه بهتره دیگه. گفتم بزرگترا باید یادشون باشه، میگن سال 40 و 40 و 42 امام صحبت میکنن، یه دین میگفتن حالا معلومه خیلی این امام همین غیبت شهری میکنه، این غیبت ها ما گوش میکنیم، بالاخره بچه شهری داره یا نداره ما گوش میکنن، امام داره غیبت میکنه و چرا سا ما واسه این غیبت گرفتار شیم. تأثیر سب چی بود؟ تأثیر سب اینه، حجا این بحث تبلیغات رو ببندن یه گریزی به امروز خودمون بزنن. عبدالله ابن هانی از طرف حجاج ابن یوسف ثقفی، اون وحشی آدم خار، حکومت کرد. حجاج بهش گفت هانی ما به تو جایگاه دادیم و موقعیت دادیم. گفت نه من به جهت خانوادگی آدم کمی نیستم، خانواده ما خودشون اهل فضیلتن. گفت خانواده شما چه فضیلتی دارن؟ گفت خانواده ما سه تا فضیلت دارن. یک نفر از خاندان ما در رکاب علی بن ابی طالب تالا نبوده، یه نفرم که بوده همه خاندان او رو لعن میکنن، اما 70 نفر از خاندان ما در لشکر معاویه و در رکاب امیرالمومنین معاویه بن ابی سفیان بودن. این افتخار اول خانواده ما. دو، خانواده ما علی رو لعن و سب نمی کنن مگر این که فاطمه و حسنین هم لعن و سب می کنن. این افتخار دوم ما. افتخار سوم ما اینه که وقتی زنان خانواده ما و قبیله ما شنیدن حسین از مدینه را افتاده، هر کدوم 10 تا شطور نصب کردن که حسین انشالله کشته بشه. ما خانواده بی افتخاری نیستیم، خودمون حساب کتاب داریم. ببینید سب تا کجا پیش رفت. سلام اینم بگم، وقتی سب را افتاد یه بخشی از ایران حاضر نشدن امیرالمومنین رو سب بکنن، اونم مردم سیستان بودن. تو تاریخ تحت عنوان سجستان اومده، همین سیستان حال میشه حتی به جهت وسعت یه ذره بزرگتر. مردم سیستان هر چقدر بهشون فشار آوردن حاضر به سب به امیرالمومنین نشدن. تبلیغات چیکار میکنه؟ تبلیغات علی ابن ابی طالب رو در نگاه مردم شام میکنه چی؟ میکنه زبونم لال قطاع و طریق، میکنه راهزن. تبلیغات زمان ما چیکار میکنه؟ زمان ما تبلیغات آنچنان امر رو بر مردم مشتبه میکنه که یه وقتایی ما برای اثبات تاریکی شبم باید استدلال بکنیم. نمونه امروزی، آقا ما گرفتاریم. چرا؟ هیچ، همین تحریم. آقا چرا تحریمیم؟ انرژی هستی. آقا انرژی هستی چی رو ما میده؟ هیچ. اگر که بوشهر کامل را بیفته ما سالیانه 40,000 مگاوات برق میخوریم، 1000 مگاواتشو بوشهر میده، یعنی 2.5% برق ما. واقعا همینه؟ بله. خب آقا تعطیلش کنید، اینا تعطیل کنید، این تحریما برداشته شه. سابقه تحریما به کی برمیگرده؟ 1359. ما انرژی اصلی داشتیم سال 59. خب نه، حالا بالاخره اینا رو تعطیل بکنید ببینیم. من میدونم که اگه انرژی اصلی تعطیل بشه دست از سر ما برمیدارن. بزرگوار، لا یلسع المؤمن من جهر مرته، این مؤمن اگه سوراخ دوبار گزیده نمیشه. ما 3 سال و نیم تمام فعالیت هستیمون رو تعلیق کردیم، نکردیم دیگه. کسی اینجا نیست اینجا داشت نباشه. این مال چند سال قبله؟ 3 سال و نیم که ما اینا رو تعلیق کردیم تحریما برداشته شد. 3، لیبی تمام تجهیزات هستیش و سوار یه کشتی که کامل تحویل امریکا داد، مشکلاتش حل شد. کشوری که در مقابل امریکا سر تسلیم فرود میارن مشکلاتشون حل میشه. یعنی ما تو این 34 سال نفهمیدیم که دعوای امریکا با ما چیه. حضرت امام رحمت الله علیه تو صحیفه میفهمن اونایی که میان یه کاری بکنید امریکا با ما دوست بشه از دو گروه خارج میشن، یا جاهلن یا مغرض، یا واقعا نمیفهمن حالیشون نی، یا یه غرضی دارن. دعوای ما امریکا انرژی هستی نیست، دعوای ما امریکا حقوق بشر و جزایر است. دعوای ما امریکا اینه، امریکا میگه دنیا باید به این سمت بره، ما میگیم نه باید به این سمت بره. این دعوا خاتمه نداره، ولی با تبلیغات اینجوری جا میندازن که بله اگر ایران انرژی هسته‌ایشو متوقف بکنه ما تحریما رو برمی‌داریم. بعد چون ما خوب تبلیغ نمی‌کنیم این جا میفته برای مردم. سوار ماشین میشی، راننده سوال می‌کنه آقا شما در جریان هستی انرژی هسته‌ای باز تحریم شده؟ برای راننده باید توضیح بدی، برای دانشجو باید توضیح بدی، برای استاد میجی باید توضیح بدی. این کارکرد تبلیغاته. مصریا بعد از اجلاس سران کشور اسلامی که اون مبارک نامبارک نعمت ایران، چند سال بعدش دوران اصلاح به ما پیغام دادن که ما بعدمون نمیاد یه ارتباطی بالاخره برقرار بشه و اینا، ولی این اسم خیابون خالد استانبولی تو تهران عوض کنید. بالاخره این خالد استانبولی رئیس جمهور ما هم سادات رو ترور کرده. تو شورای شهر تهران این بحث مطرح شد که این کارو بکنن یا نکنن. هنوز این کارو نکردن، مصری ها گمان کردن که این کار انجام شده. گفتن خیلی خوب اسم خیابون عوض کردید، خوبه. البته ما یه خیابونی تو قاهره داریم به نام پهلوی، ما اسمون عوض نمی‌کنیم، اون پهلوی سر جای خودشه. شما اسم خیابون عوض کردید، این جزایر سگانه ابو موسی و تون به کوچیک و تون بزرگ اون ستاره هم به امارات بدید، حقوق بشر هم در ایران رعایت بکنید، ما بررسی میکنیم که ببینیم با ایران ارتباط داشته باشیم یا نداشته باشیم. حالا خوب شد، همین رو می‌خواستید. نتیجه کوتاه اومدن جلو زور رو دیدید. ما تو این 34 سال اینو 1000 بار تمرین کردیم. هر جا صفر وایسادیم دشمن رفته عقب، هر جا 1 سانت اومدیم عقب مجبور شدیم کیلومترها بریم عقب. تو انرژی هستی هی به ما میگفتن تعلیق داوطلبانه. من جسارت معنی کلمه داوطلب را از شما سوال، داوطلبانه نیستین؟ بعد میگفتن نه، شما باید داوطلبانه تعلیق کنید، باید داوطلبانه. نه بفرمایید، تبلیغات این کارو میکنه، ما تبلیغ نکنیم اونا تبلیغ میکنن. ما نگیم شبکه های اونا میگن، ما رک نگیم اونا رک میگن. بعد چی میشه نتیجه؟ نتیجه این میشه که انقدر اون میگه 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 تا باطل او تثبیت میشه دو ذهن طرف، حقو که میگه نمیتونه قبول کنه. محور دوم رفتار معاویه تهدید و ارعاب و قتل بود. معاویه چیکار کرد؟ در زمانی که امیرالمومنین علیه السلام بودن امثال بسر بن ارسد و دیگران رو میفرستاد، حمله میکردن به سرحدات و ناامنی ایجاد میکردن. فضای ترس و اونجایی که امیرالمومنین علیه السلام میفهمند که اینا حمله کردن به سرحدات، وارد خونه ها شدن، خلخال از پای یه زن مسلمان یا غیر مسلمانی باز کردن. حضرت میفهمد در حالی که اونا جز گریه کاری نمیتونن انجام بدن و والله اگر مسلمانی اینو بشنوه و دق کنه ملامتی بر اون نیست. غیرت رو ببینید. حضرت میگه اگر شما بشنوی از پای یک دختر یا زن یهودی خلخال باز کردن دق کنی، قابل ملامت نیستی. ما باید به یک عده اثبات بکنیم که ما به عنوان مسلمان نسبت به مسلمانان عالم مسئولیت داریم. ما نسبت به غزه و سومالی و میانمار مسئولیت داریم. ما باید اینو اثبات بکنیم. حضرت میگه از پای زن یهودی، ما نماد مسلمان رو باید اثبات بکنیم. برای توضیح بدیم که چرا ما از غزه حمایت میکنیم، من به بحث سیاسی و نمیدونم منافع ملیش کار ندارم، به بحث مسلمونیش کار دارم. بعد از این که امیرالمومنین از دنیا میرند و این اتفاقات میفته، معاویه به شدت فضای اختناق درست میکنه. چی کار میکنه؟ ما بین امیرالمومنین علیه السلام و شناسایی میکنه، اینا تو مهدیت قرار میده. مثلا میگه که شهادت اینا رو نپذیرید، اینا حق شهادت در محاکم رو ندارن. فردیه به نام زیاد ابن ابی، زیاد ابن ابی پدر و عبدالله ابن زیاد، میگن زیاد پسر پدرشون، پدرش معلوم نبوده. این رو امیرالمومنین جذب میکنه، بهشون امارت میده. خیلی آدم سیاس و زرنگی بوده. بعد از این که حضرت به شهادت میرسن، معاویه انقدر میشینه زیر پای زیاد تا او رو جذب خودش میکنه. خب زیاد فرماندار بود از طرف امیرالمومنین، شیعیان رو به اسم و رسم کامل میشناسه، او رو میذاره حاکم کوفه. وقتی زیاد میاد به کوفه، وقتی که وارد میشه یه خطبه ای میخونه. توی اون خطبه به مردم کوفه میگه، بالای منبر مردم کوفه میگه: هنگامی که فرمان و حکومت کوفه از جانب معاویه برایم فرستاده شد، من بر آن شدم که پیش از آمدنم 2000 سوار از شرطه های بصره را به اینجا بفرستم، ولی پنداشتم شما مردم سلجو و حق طلب هستید و احتیاجی به این کار نیست. از این رو خود به تنهایی با خانواده‌ام پا به شهر شما نهادم. در این وقت مردم از اطراف و جوانب مسجد به عنوان مخالفت بنای سنگ‌پرانی به او نهادن. این کوفیان احساس کردن که فهمیدن تنهاست، شروع کردن سنگ زدن. زیاد این وضعیتی که می‌بینه به مأمورینش میگه که درهای مسجد رو ببندید. درها رو می‌بندن که کسی نه داخل شه نه خارج. میگه هر کی هر جا نشسته، اونی که کنارش نشسته رو بگیره. میگیره، میگه عبارت اینه: گفت هر کس هر جا هست، شخصی را که در کنارش نشسته بگیرد و نگاه دارد و نگوید من چه میدانم این کیست و چه کار است. بعد بیرون مسجد یه کرسی میذاره، دستور میده کسایی که داخلن چهار تا چهار تا بیان بیرون، سوگند یاد بکنن. هر کی کنارش رو گرفته، برای این که اگه دروغ گفت این بگه دروغ گفته، برای این میگه سوگند یاد کنن: ما نبودیم که سنگ به سوی تو پراندیم. هر کس چنین سوگند یاد میکرد آزاد میشد و پی کار خود میرفت و هر کس امتناع مینمود همانجا بازداشت میشد، تا اینکه شماره کسانی که از سوگند امتناع کرده بودند به 80 نفر رسید. زیاد بدون درنگ دستور داد همانجا دستهای ایشان را قطع کردند. منبع: تاریخ طبری، ذیل وقایع، سال 50 هجری. زیاد اومد کوفه، شیعیان امیرالمومنین خوب میشناخت، دونه دونه جدا میکرد، به شهادت میرسوند. توی این فضا چه کرد معاویه؟ اعتراضاتی که بهش میشد و خیلی شدید و غلیظ جواب میداد، مگر اینکه میخواست با کیاست برخورد بکنه که در ادامه بهش اشاره کنه. مثلا سوده همدانی، یه خانمی بود رفت سراغ امیرالمومنین، حضرت میخواستن نماز بخونن، اون اومد فرمودن که کاری داری؟ گفت بله. نمازشونو نخوندن، نشستن. گفتن کارت چیه؟ گفت من از فلان جا اومدم، حاکم شما اینجوری برخورد کرده. حضرت شروع کردن بنا به گریه کردن. شما بچه گریه میکنید؟ فرمودن که خدای تو شاهد باش من بهش نگفتم با این اینجور کنه. همونجا نامه نوشتن، سوال کردن، فهمیدن درست میگه. نامه نوشتن دادن دست خودش، گفتن ببر بده به حاکم. با نامه‌ای که به دست او دادن حاکم عرض کردن. در زمان معاویه زیاد ابن ابی در کوفه همین کارا رو میکنه. سوده همدانی بلند میشه میاد شام پیش معاویه، میگه که بله فرستاده تو این کارو کردی، این کار. معاویه با تندی میگه میخواد بفرستمت پیش همون زیاد که دست و پاتو قطع بکنه و آنچه جزات بده. سوده فرش میندازه پایین، میگه یاد اون مردی به خیر که خاک تونست او رو در خودش جای بده با این عظمت که یک زنی به او مراجعه کرد و او به خاطر دادخواهی یک زن حاکمش رو عزل کرد. دیگه مادر روزگار مثل اوی رو نخواهد زایید. معاویه بهش میگه که منظور کیه؟ میگه منظور من علی بن ابی طالب علیه السلامه. که بعضی از نقلا داره که اینجا معاویه به اون میگه، جای دیگه هم داریم به اون میگه امیرالمومنین او رو نقد کن برای من. میگه برای چی میخوای؟ میگه دوست دارم بدونم. و وقتی او شروع میکنه، بعضی از نقلا اینو نگفتن، میگن با تندی بیرونش میکنه و تعویلش نمیگیره، اما بعضی میگن امیرالمومنین رو میگه برای من بس کن، بعد بیرونش میکنه. و وقتی او شروع میکنه در امیرالمومنین اصلا صحبت کردن، داره که اینقدر معاویه گریه میکنه که از زیر ریش نحسش اشکا شروع میکنه به چکیدن. و خود او میگه دیگه مادر ده چون علی نخواهد زایید. ولی آنچنان فضای درست نکنه کسی جرأت نکنه اعتراض کنه. ولی علاوه بر این شروع میکنه تک تک یه سری آدم ها رو زدن. من یه چیزی اینجا به ذهنم میرسه، حالا به جهت تحلیلی. معاویه علارغم توصیه‌ای که به یزید کرد، یزید بعد از من با مردم مدینه و مکه خیلی اکرام کن، خیلی اونا رو تعدیل بگیر. یه سوالی رو بزرگواری که چند تا سوال داده بودن مطرح کرد، نمیدونم تشریف دارن یا نه، فرموده بودن چرا امیرالمومنین اصلا رفت سمت کوفه. خب او که فضای کوفه رو ببینید، بس اینه که شما بگید امیرالمومنین کجا میتونست بره. مکه افرادی هستند که به زور شمشیر و در حالتی که مجبور بودن ایمان آوردن. این مردم مکه، مردم مدینه و بصره، مردم بصره که حضرت به شدت در نهج البلاغه کوبیده، مردم مدینه رو هم اینطور. یعنی امیرالمومنین علیه السلام مکه و مدینه و بصره براش جایی نبود که بره، به تأکیدی که خودش در نهج البلاغه میکنه. کوفه جایی بود که نسبت به جای دیگه یاب شسته تر بود، فضای نظامی، جنگاورا اونجا بودن. اون موقع که حضرت هم میخواد بره، هنوز آدم حسابی هستن تو کوفه. که عرض کردم اولی که وارد میشه از تعریف میکنه، بعد کن کن آدم حسابی ها که بین میرن، تطمیمش اون مردم بیخاصیتی میشن که حضرت دست اونا طلب مرز میکنه. یکی از من به ذهنم اینجور میرسه که معاویه برگشت به یزید گفت سه تا نکته رعایت کن. یک، مردم مکه و مدینه رو به شدت اکرام کن، چون اینا بالاخره صحابه پیغمبره. دو، عراق، بصره و کوفه هر وقت مردمش گفتن حاکم ما رو عوض کن، تندی عوض کن، ولی روزی یک بار همچی درخواستی بکنن. اینا اینجوری هست، ازدواج نمیخوان، اینا نمیخوان، اونا میخوان، هر بسون روش کن. سه، با حسین ابن علی مدارا کن، با حسین مواجهه نکنی ها، با این مدارا کن. ولی معاویه میدونست که این یزید با این روحیه قطعا با امام حسین درگیر میشه. لذا کاری که کرد، اونهایی رو که در صورت درگیری یزید و امام حسین علیه السلام منشأ اثر می شدن و دونه دونه از سر راه برداشت، دونه دونه. از اون طرف چون می خواست برای یزید ولایتی بگیره، اونایی که ادعا داشتن هم برداشت. چند تاشو بگم. یکی سعد بن ابی وقاص. سعد بن ابی وقاص در تاریخ اومده، حتی بعضی من او رو همزمان با امام مجتبی علیه السلام مسموم کرد و کشت. چرا؟ چون شوهرش 6 نفر از سالی شهید شده، عثمان هم که کشته شده، طلحه و زبیر هم کشته شدن، عبدالرحمن ابن عوف هم که گوشه‌گیر شده با عثمان هم درگیر شده، مونده سعد بن ابی وقاص که به نوعی ادعای خلافت داره. او رو کش معاویه و مسلمش کرد. نمونه دیگه، معاویه یه روز اومد تو جمع مردم، هنوز بس یزید مطرح نشده، گفت مردم به نظر شما بعد از من کی خوبه خلیفه بشه؟ خالد ابن ولید پسری داره به نام عبدالرحمن، خیلی کی یسو زرنگه. مردم از اونجا به خرگوتن عبدالرحمن ابن خالد ابن ولید. ماوی به رو خودش نمیبرد. رفت، چند وقت بعد عبدالرحمن مریض شد. طبیبی داره به نام اسلم این ماویه. گفت برو به اسم این که اومدی به عنوان طبیب خلیفه بورستی بکنی، یه سمی تو داروش بریز، تمامش کن بره. اجازه نمیداد کسی که بوی خلافت از اون میاد بمونه. اما نوع کشتنهاش هم خیلی ناجوان مردانه بود. یاری دارن پیامبر و امیرالمومنین به نام حجر بن عدی. حجر بن عدی خیلی محب امیرالمومنینه. او علیه زیاد شروع کرد به اعتراض کردن. زیاد او رو گرفت زندانی کرد. بعد که زندانی کرد، نامه زد به معاویه. معاویه گفت اینا رو بفرست. فرستادن با امان هم او در ابتدا اومد سراغ زیاد. امان داده بود اون بی‌انصاف. اینا رو آوردن به منطقه‌ای به نام مرج عذرا. اونجا گورهایی رو کندن، اینها رو کنار گورهای خودشون گردن زدن. و جالبه که حج وقتی میخوان گردنشو بزنن، میگه از دید نماز بخون، یه نمازی میخونه، میگن که چقدر نماز تو کش شدی، میترسی؟ میگه این کوتاه‌ترین نمازی بود که من خوندم. بعد میگه منو با همین قول و زنجیری که به گردنم و دست و پامه و با کفن دفن کنید، همین جوری که الان هستم، گردنمو که زدی سرم زدی همین جوری دفن کنید، چون میخوام قیامت همین جوری با معاویه محاجه کنم. حجره ابن عدی و 8 تا از یاراشو اینجوری به شهادت رسون. خیلی جریان شهادت هود توی تاریخ اسلام بلده، خیلی بلده، چون هم او خیلی آدم حسابی بود، هم نوع شهادتش، طوری که عایشه هم به معاویه معترض میشه، اون میگه نه اینها من میخواستم امان بدم ولی کششتانها تقصیر من نبود، شهودی که گفته بودن اینها آدم های فاسدی هستن باعث کششتان شدن. فرد دیگریست به نام عمرو بن حنق خزاعی، این هم از یاران خالص امیرالمؤمنینه. چون اعتراض میکنه او رو در نزدیکی موسل گیر میندازن، همسرش آمنه رو 2 سال معاویه زندانی میکنه، بعد عمرو رو گردن میزنن، سرش رو میارن میفرسته زندان برای همسرش و میگه ببرید بندازید تو دامن همسرش، عمرو بن حنق خزاعی رو. مالک اشتر نخعی رو، وقتی مالک به سمت مصر میاد، 2 تا نقله، این که یه فقیری رو بدونی که بدونه فرستادن، بعضی میگن حاکم همون شهر قلزم، در شهری به نام قلزم مالک اشتر توقف میکنه، اونجا شربتی از عسل که مسموم بوده میدن، مالک را هم مسموم. اولین کسی که در اسلام کسی رو مسموم کرد معاویه است، اولین کسی که در اسلام سری رو تو شهرها چرخوند معاویه است، اولین کسی که به مخالفین خودش امان داد، همینجوری کلی بدعت های این تیپی. نمونه دیگه محمد بن ابی بکر، پسر خلیفه اول، حاکم مصر بود، معاویه امرهاس رو با سپاه فرستاد، اینا رفتن و اطرافیان محمد بن ابی بکر خیانت کردن، داره که تشنه و گرسنه به خرابه ای رفت، فردی به نام معاویه بن هدیج او رو تعقیب کرد، او رو گرفتن. اون بزرگوار که به شهادت رسوندن، پیکر مطهرش رو درون شکم یک چارپایی قرار دادن و آتش زدن. خیلی امیرالمومنین گریه کردند برای محمد بن ابی بکر، چون همیشه ازت میفهمدن محمدان ولدی، میدونید که محمد ابن ابیبکر پسر ابیبکر از اسماء بنت اومیس، اسماء بنت اومیس قبلش همسر جعفر ابن ابی طالب برادر امیرالمومنین بود، محمد یا به دنیا نیومده بود ابوبکر دونات یا شیرخواره بود، لذا در دامن امیرالمومنین بزرگ شد، خیلی هم وفادار بود. و آخرین نمونه وجود نازنین امام مجتبی علیه السلام. با سوالی که بزرگان مطرح کرده بودن این بود که چرا امام مجتبی علیه السلام با فردی به نام جعده ازدواج میکنن که دختر اشعث بن قیسه و اون فرده. ببینید بزرگواران، خیلی از ازدواجهایی که صدر اسلام واقع میشد ریشه های غیر از بحث کفیت داشت، مثل ازدواج پیامبر با ام المؤمنین هایی که حالا عایشه تحمیل شد، حفصه تحمیل شد، زینب بنت جحش رو حضرت گرفتن به خاطر اینکه حکم پسرخواندگی رو از بین ببرن، زنهای از قبائل تحمیل شد، پیغمبر اینها رو قبول میکردن تا اتحاد به وجود بیاد. این نبود که انتخاب همسر برای اهل بیت مثل امروز ما باشه که کفیت مطرح باشه. از اون طرف جعده، یعنی جهتش این بود که اشعث بن قیس رئیس قبیله بنی کنده بودی که از بزرگترین قبایل بودن اون موقع، یک. دومی که جعده از اولش قاتل نبود، که اتفاقا خیلی مایل بود اشعث به این کار، چون امیرالمومنین از دختر عموی همین جعده، یعنی دختر سعید بن قیس خواستگاری کردن برای امام حسن، او گفت اجازه بدید من مشورت کنم. تو راه به برادرش اشعث رسید، گفتش که امیرالمومنین از دختر من برای پسرش حسن خواستگاری کرده. او گفت ندیم، دخترت نده، به خاطر که اگه این کار رو بکنی حسن نوه پیغمبر همش فخر فروشی میکنه به دخترت، اونو به کسی همسنگ خودش بده. گفت مثل که گفت مثل پسر من محمد، همونجا دخترمو رو برای پسرمو افتاد، برای محمد ابن عبد تو بیه خودش رفت پیش امیرالمومنی. گفت آقا شنیدم دنبال دختر میگردی، حضرت گفتن آره دختر رو خواستگاری کردیم. گفت نه، اون دختر پرید با پسرموش ازدواج کرد، اگه میخواد ولی من دختر خوبی برای امام حسن دارم، دختر خودم رئیس قبیله بنی کنده جعده. اینجور بود که جعده ازدواج کرد با امام حسن، ولی از اول که قاتل نبود. از اون برن ائمه ما علم غیب دارن، اما در تعاملات عادی خودشون با علم غیب رفتار نمیکنن، چون اگر ائمه همش با علم غیب رفتار بکنن به درد الگو بودن نمیخورن. ما میخوام از اونا الگو برداری بکنیم، اونا علم غیب داشتن ما نداریم، لذا نمیتونیم الگو برداری کنیم. علم امام، علم غیب وقتی توسط امام استفاده میشه که هدف هدایتی در کار باشه، و الله مثل ما زندگی میکنه. آخرین فرد هم امام مشتاق بودن که او تطمیع کرد معاویه جعده رو، بهش گفتش که 100,000 درهم بهت میدم، به عقد یزید هم درت میارم، که او امام رو مسموم کرد، 100 هزار درهم بهش داد، ولی گفتش که به عقد یزید درت نمیارم چون تو معلومه که اهل شوهرکشی هستی. از کجا معلوم که چیزو نکشی؟ یزیدو نکشی؟ نگرفت او رو. و اینجور امام مصطفی علیه السلام به شهادت رسید. بحث تهدید و قتلم باید من یه نکته عرض بکنم که این منور زیاد میشتریم. آقا ما الان مورد تهدیدیم، باید یه جوری با دنیا کنار بیایم. جسارت خدمت عزیزانی که تو جلسه هستن و سابقه جبهه و جنگ و قبل از انقلاب و بعد انقلاب مجاهدتشون از سن حقیقی مثل بنده بیشتر، من عرض میکنم. میگن که آقا خب شما همش کاری انجام میدید که کشور مورد تهدید واقع میشه، اگر یه وقتی جنگ بشه چه اتفاقی خواهد افتاد؟ یه وقتی جنگ بشه چه اتفاقی خواهد افتاد؟ هیچ. یه بار اتفاق افتاده، چرا شما تحلیل میکنی؟ تاریخو نگاه کن. 8 سال ما جنگ کردیم، از چند تا کشور ما اسیر داشتیم؟ تا 34 تا کشور من تو خاطرات دفاع مقدس خوندم، ما 34 تا کشور اسیر داشتیم، یعنی صدام فقط ویترینه. چند تا کشور کمک مالی میکردن، کشورهای خلیج در حد غیر قابل وصف. چند تا کشور کمک اطلاعاتی و کمک‌های تسلیحاتی و سلاح‌های کشتار جمعی می‌کردن. همه دنیا، عملا ما با تمام دنیا جنگیدیم. چه اتفاقی افتاد؟ چرا یه عده اینقدر نگرانن؟ و اگر ما مذهبی رو قبول داریم، تو این مذهب گفته قاتلو او قتلو، یا می‌کشیم یا کشته می‌شیم. اهدل حسنیین، یا می‌کشیم در راه خدا یا کشته می‌شیم در راه خدا، بازم شهیدیم. میگن آقا امریکا اگه این موقع تصمیم بگیره به ما حمله بکنه، مگه امریکا ما وارد جنگ نشد تو اسکله سلمان ابوذر؟ ما با کی درگیر شدیم؟ با تونس درگیر شدیم؟ با بورکینافاسو درگیر، با امریکا درگیر شدیم؟ چه اتفاقی افتاد؟ چرا یه دقیقا میترسن؟ آقا تش جنگ میشه، خب بشه، مگه با جنگ نشد؟ میگن امریکا الان اگه تصمیم، امریکا تو این 34 سال اگه لحظه ای میتونست ما رو از بین ببره، لحظه ای معطل نمیکرد، لحظه ای. میگن نه، بالاخره افکار عمومی جهان و شورای امنیت اینا اجازه نمیدن. حرفای خنده‌دار میزنن بعضیا. امریکایی‌ها سال 2003 حمله کردن به عراق بدون هر گونه مجوز. 4 سال تو عراق بودن، سال 2007 رفتن به شورای امنیت گفتن که این 4 سالو تجویز کن، از سال 2003 مشروعیت بده. شورای امنیت یکی از وزارتخونه‌های امریکاست. شورای امنیت جلوی امریکا اگه دیگه حمله بکنه، امریکا تو این 34 سال آنی فکر می‌کرد می‌تونه ما رو بزنه، معطل این که می‌دونه که نمی‌تونه. اما یه عده امام ما شوخی میکرد میگفت امریکاش غلطی نمیتونه بکنه، یه عده مدام میدنن که آقا حالا تحریک کنید این اسرائیل الان، پس اسرائیل نمیتونه به غزه لطمی بزنه، اسرائیل میخواد به ما لطمی بزنه، چرا اینقدر خودمونو تحقیر میکنیم ما؟ آقا اگه حمله بکنن میدونید چی میشه؟ برای میدونید چی میشه؟ 1 2 3 نقشه جهان تغییر میکنه. یعنی ما بریم میریم؟ نه قربان، یعنی اسرائیل بریم میره. چرا اینا میترسن بعضیا؟ تو اگه تهدید و قتل و بکشن چی میخواد بشه؟ مگه اونا بزرگترها که کشته شدن نام و یاد و جایگاهش نه بین رفت؟ نمیدونم چرا یه عده مدام تو این میدنن که تحریک نکنید، امریکا یه باری وحشی میشه. امریکا وحشی شد، وحشی هم هست، همین الانش هم به قول اونا همه گزینا روی میزه، بغل میزه، کجا همین تو کشور میگن هستن نوز. چی این حرفا یه عده این میدنن تو گوش جوانای ما؟ محور سوم محور تکمیعه. یه تره‌بستی بکنم و انشالله تتمه‌شو بذاریم برای فردا. معاویه خب یه عده رو نیاز نبود بکشه، یه عده آرام بودن، پول میدادی همراهی میکرده. حالا همه رو بکشیم که یه بدنامی برای خودمون بشه، یه پولی میدیم طرف ساکت میشه. تکمیع معاویه مال فقط ایامی نیست که او حکومت رو به دست گرفته بود. قبل از جنگ جمل معاویه نامی می‌نویسه به زبیر، قبل از جنگ جمل به اون میگه که نهدت همه تو رو خدا، زبیر رو معاویه چجوری تحریک میکنه؟ به سوی امیر المؤمنین زبیر، زبیر رو امیر المؤمنین مینامه. از جانب معاویه بن ابی سفیان، درود بر تو با، من برای تو از مردم شام بیعت خواستم و ایشان یک پارچه سر در قید اطاعت و انقیاد تو نهادن، اکنون تویی و دو شهر کوفه و بصره، یعنی اینا رو بگیری شام که همان که مکه و مدینه که حرفی ندارن، مواظب باش پسر ابو طالب آن دو شهر را از تو نرواید که بدون در دست داشتن آن دو شهر کاری از پیش نخواهی برد. آگاه باش که من پس از تو برای تلهی نیز بیعت گرفتم. در این صورت هر دو شورش کنید و به خونخواهی عثمان برخیزید و مردم را بدین امر بخوانید، ولی با جدیت و کوشش تمام خدا شما را پیروز و دشمن شما را مخذول و منکوب گرداند. و سلام. صبح میره به تلهی میگه، میرن پیش امیرالمومنین میگن آقا به ما خلافت میدین؟ میگه نه. خارج میشن به اسم مکه و میرن جمل رامزه. تطمیعش مال قبل از اینه که او به حکومتی برسه، زبیر طلحه. بعد از این تو جریان تطمیع امرؤاس رو تطمیع میکنه. خب امرؤاس حاکم مصر بود، عثمان او رو برکنار کرد و امرؤاس هم خیلی تلاش کرد در تحریک علیه عثمان که میگه والله چوپانان من تحریک کردم. امرؤاس بل کرده رفته فلسطین، مزرعه اونجا داره، تو مزرعه است. معاویه بهش نامه میفرسته که بلند شو بیا پیش ما. به دو تا پسرش محمد و عبدالله میگه که چیکار کنم. عبدالله اون پسر امرؤاس یه ذره شیطونی میکرد، عرض کردم به معاویه، میگفت پس همزنم پیغمبر کشته. اون میگه پدر تو اگر بری به خلافت که نمیرسی، فوقش میشه یه نیروی معاویه، بذار چیز کن بکش کنار و این رضایت خدا رو به رضایت معاویه نده. اون پسرش محمد میگه نه پدر شما برو فلان اینا. شبی که میخواد بره امراض هیدره به وردان، غلامش میگه حیوانو بیار، سوار میشه میگه نه ببر. دوباره میگه بیا. وردان میگه تردید داری؟ میگه آره تردید دارم که برم یا نه. میگه ببین به نظر من نرو، اگه علی پیروز شد که خب در ذیل ولایت علی که اهل دین و خدا زندگی تو بکن، اگه معاویه هم پیروز شد دنیا پرستا به تو بی‌نیاز نمیشن، لازم سراغت میان، لازم الان نرو. میگه ولی من نمیتونم بشینم و کاو بخورم، من باید برم و در خدمت معاویه باشم. میره پیش معاویه، عبارت اینه به معاویه میگه دین منو چند میخری؟ اون میگه حالا چی میخوای؟ میگه حکومت مصر میخوام. وقت میپردازن به تعاملات این دو تا خبیث با هم دیگه، وقتی که می نویسه اون حکمی که برای اوست، این میگه نه طاعتن ولا شرطن، نه طاعتن ولا شرطن. یعنی معاویه میخواد بگه این بدون شرط و طاعت با من بیعت میکنه، اون میگه نه او بدون شرط و طاعت مصر رو به من بده. چجوری میخواد سر هم دیگر کلا بذارن؟ در نهایت برادر معاویه بهش میگه بابا بده دیگه، این میخواد دینش رو به تو بفروشه، تو میگی من مصر رو نمیدم. اون هم مصر بوده. امرؤاس چجوری تطمیع میکنه با مصر؟ حکومت مصر رو میده به امرؤاس، اونم به معاویه میگه باشه تا روز آخرم خداوکیلی باش همراهی میکنه، کم نمیذاره امرؤاس. نمونه سوم مغیرت ابن شعبه. مغیرت ابن شعبه حاکم کوفه است، فرد زرنگی هم بوده، البته برای امیرالمومنین هم یه جای خیرخواهی میکنه، میاد میگه آقا با معاویه درگیر نشو. مغیرت ابن شعبه رو معاویه میخواد برداره، او معاویه میگه منو ور ندار، منم به جاش برای یزید بیعت میگیرم. میگه باشه، شروع میکنه بیعت گرفتن از بزرگان کوفه، اونها رو با فرزندش که احتمالاً مطرف بوده، چون کسی که کارهای مغیره رو میکنه بیشتر مطرف ابن مغیره پسرشه، میفرسته برای شام. اینا میرن شام، معاویه به مطرف میگه بابا دین اینا رو چند خریده؟ میگه دونه 30,000 درهم. میگه خب ارزون خریده، دونه 30,000 درهم مغیره به این بزرگان میده. وقتی هم بزرگان با یزید بیعت میکنن یعنی بقیه حل دیگه، چون سیستم قبائلی که عوام چشمشون به دهن به ظاهر خواسته. نمونه دیگه، یه دستران عراق رو میخواد تطمیع بکنه که چیز بکنه، بیان با یزید بیعت بکنن. به این سران نفری 100,000 درهم میده، خود معاویه. طرزدق رو که میشناسید، همون شاعر معروفی که در زمان امام جلسان هم حضرت اومدن بیان حاکم و خلیفه میخواست بره عبدالملک بره سمت مکه، مردم راه نمیدادن. یه مرتبه امام سجاد علیه السلام اومدن، راه باز شد. یه کسی اونجا مهمان بود، نمیشناخت وجود نازنین امام سجاد علیه السلام رو، به خلیفه گفت این کیه؟ خلیفه گفت من نمیشناسمش. نخواست بگی این کیه که مردم برای او راه باز میکنن، برای من خلیفه باز میکنن. فرزدق رگش جوشید. آنچه فرزدق آدم یه چیز نیست، خیلی ازبالایی نبود، اما اینجا بهش برخورد. بعد گفت هذا الذی تعرف البطحاء و وطعته، این اونی که سنگ ریزه های بطحاء میشناسن. نمیشناسیش نامرد، چرا دروغ میگی؟ و آبروی خلیفه رو برد. بعد که زندانش کردن ازاد براش سله فرستادند و خیلی او رو تشویق کردند. عموی فرزدق فردی به نام حنات. معاویه نفری 100,000 درهم برای سران میفرسته، دونه دونه 100,000 درهم میده که آقا بیاد بزید معاویه. به حنات 70,000 درهم میده. این میاد میگه که برای چی به همه 100,000 دادید، به ما 70,000؟ اون میگه برای بیعت. میگه خب برای بیعت باید دین اونو بفروشیم، دین ما رو بخر. رسمن میگه دین ما رو بخر. میگه خیلی خب 30,000 دیگه بهش بدید. 30,000 دیگه میدن، اینم 100,000 میشه، بیعت میکنه. با این فضای تطمیع کارو پیش میبره. عرضم رو جمع بکنم، معاویه کیه؟ معاویه اگه بخوام در دو جمله تعبیر بکنم، باید بگم دغلکار بیدین، دغل بیدین. این دوتا ویژگی عمده معاویه است. بیدینیش امشب بگم، دغلکاری شکایت زیاد داره، بذاریم انشاءالله فردا شب تا وصلش بکنیم به فرزندش یزید. جریان دین آوردن معاویه چطوره؟ پیامبر میرن سمت مکه، اینا دیگه راه جز دین آوردن ندارن. جالبه بدونید وقتی ابو سفیان تصمیم میگیره ایمان بیاره، معاویه شعری میگه تحت عنوان یبن حرب، ای پسر جنگ، به پدرش، و ابو سفیان رو به خاطر اسلام آوردن مذمت میکنه. خود معاویه اجبارا ایمان میاره. بعد از ایمان آوردن فراوان نافرمانی میکنه از پیامبر که ازت او رو نفرین میکنن. بعد از اینکه میره شام، زمان خلیفه سوم، چقدر سوء استفاده میکنه. بعد در مقابل خلافت حقه امیرالمؤمنین میسته. بعد امام مجتبی علیه السلام رو شهید میکنه. بعدم میمون باز، سگ باز، شهوتران، شرابخور رو میکنه خلیفه مسلمین. ببخشید برای که یه آدم بیدین باشه دیگه چیکار باید بکنه که بگیم بیدینه؟ کاری مونده بگیم اون کار انجام میده، مثلا با اون دیگه میشد بیدین. اونم از سابقهش و اطرافیانش که الحمدلله نورانیت تو خاندان اینا همجوری دیوانوار مشاهده میشه، از دایی و پدر و مادر و عمه و همه متخلفین درجه یک صدر اسلام. این بیدین متاسفانه دغله. من به دغلکاریش انشالله فردا شب اگر عمری باقی بود اشاره خواهم کرد. امشب ذکر توسلی داشته باشیم به وجود نازنین امیرالمومنین علیه السلام. حیفه که ما چند شبه نام اون بزرگوار و وصف اون بزرگوار رو داشتیم و اما ذکر توسلی به اون وجود نازنین نکردیم. وقتی انسان زندگی امیرالمومنین علیه السلام رو میخونه، حالا حقیر اینجور میبینم، زندگی حضرت رو از جهتی میشه تقسیم کرد به 28 سفر تا 28 سفر سال 11 و بعدش. یعنی امیرالمومنین علیه السلام یه علی ابن ابی طالب تا قبل از شهادت پیامبره، یه علی ابن ابی طالب بعد شهادت. وقتی زندگی اون نازنین رو قبل از شهادت پیامبر مطالعه میکنیم، توش یه جاهایی مزاح میبینیم، یه جاهایی خوشی میبینیم. مثلا پیامبر و امیرالمومنین نشسته بودند و خرما میخوردند، با هم مزاح میکردند. داره که امام مجتبی علیه السلام میرفتن مسجد، وقتی امیرالمومنین خطبه ایراد میکردند، حضرت سری بر میگشت قبل از اینکه امیرالمومنین بیاد خونه، وای میستاد روی یه چارپایه‌ای شروع میکرد خطبه امیرالمومنین رو، فرمایشات امیرالمومنین رو میخوام عرض بکنم. در زمان حیات پیامبر حضرت سخنرانی صحبتی میکرد، نه به عنوان خلیفه، اما اصلا میاد تو خونه برای حضرت زهرا تکرار میکرد. یه روز اون بزرگوار داره که اومد بگه، هی زبونش به لکنت افتاد، اینجوری کرد بهش، بعد از زهرا گفت مادر فکر کنم پدر اینجاست. و بعد دید که امیرالمومنین اومدن پشت درن، وجود حضرت باعث شد حضرت به لکنت که وارد شدن و امام حسن رو در آغوش گرفتن، رو بوسیدن. اما وقتی تو تاریخ نگاه میکنیم، بعد از شهادت پیغمبر دیگه خیلی وصفی از خوشی امیرالمومنین نمیبینیم، خیلی جایی نمیبینیم که حضرت علی علیه السلام شادی کرده باشه. اگر قرار باشه دلیل رو بفهمیم، به نظرم خیلی نیازیست کار سختی انجام بدیم، یه مراجعه به نهج البلاغه بکنیم و بریم سراغ سه جمادی و شب تحویل ودیعه پیامبر به اون نازنین. امیرالمومنین علیه السلام بعد از حضرت زهرا دیگه دلخوشی نداره که به خاطر اون جایی ما دستی از خوشی اون بزرگوار داشته باشیم. اصلا این که امیرالمومنین بعد از حضرت زهرا زنده مون، این یه حکایتیه. خودش به پیامبر میگه که یا رسول الله، وقتی درد دل میکنه میگه خدا میدونه نمیتونه از پای این خاک بلند شم. امیرالمومنین غم حضرت زهرا سلام الله علیها رو میکشه، اما اون چیزی که امیرالمومنین رو کمر شکست و اون بزرگوار رو از بین برد، جهالت مردم بود. هر چه کشید از مردم کشید، از جهالت مردم. شب 19 اون حضرت مهمان ام کلثومه، میاد افطار میارن. امیرالمومنین علیه السلام از غذا خوردن و ساده‌زیزیش ما کم نشدیم. اعرابی بر حضرت وارد شد، گفت آقا مهمان شما بشم. حضرت فرمودن غذای من به درد تو نمیخوره. آخه جای دیگه کسی اومد و امیرالمومنین گفت توی این کیسه چی داری که مهر کردی و سرش رو اینقدر صفت بستی؟ حضرت فرمودن یه نان جوه. گفت نان جو که دیگه کیسه بستن و مهر کردن نداره. حضرت فرمودن آخه من نان جو خشک میخورم، اگه سر کیسه رو مهر نکنم یه موقع بچه ها برمیدارن به نیمی ذره روغن میزنن که این ملایم بشه، من نان رو با پا میشکنم. اعرابی اومد به امیرالمومنین گفت آقا من مهمان شما بشم. حضرت فرمودن مهمان حبیب خداست، ولی غذای من به درد تو نمیخوره، برو فلان جا مدینه فلان خونه اونجا غذا هست. نقل که اومد شروع کرد به غذا خوردن، امام مجتبی علیه السلام میزبانه، دیدن که غذا خورده داره بخشی از غذا رو توی کیسه ای میریزه. حضرت اومدن جلو گفتن که برادر غذا تو بخور، اگر خواستی باز غذا بهت میدیم، مثلا چرا از غذای خودت تو کیسه میریزی، به مقداری که دوست داری بخور بهت غذا میدن. گفت من بیرون شهر نیومدم، یه مردی اونجا بود، رفتم سراغش، دیدم خیلی نام خوشی داره، گفتم که از این غذا بردارم برای اونم ببرم، از این غذا بخور. امام مجتبی از کشون جاری شد، فرمودن این صفره صفره اون مرده که اینجا پهنه، همه اینا صدقه سر اونست. الهی قربانت بشم امیرالمؤمنین، نشست پای صفره افطار، گفت دو جور خورش برای علی. ام کلثوم میگه نمک رو برداشتم، حضرت فرمود نه شیر رو بردار. هی با آسمان نگاه میکرد، هی میگفت انا لله و انا الیه راجعون. اومدم گفتم بابا من مضطربم، چی شد آخی، چرا شب آیه استرجاع رو میخونی؟ چیزی نگفت حضرت. وقتی اومد راه بیفته، از کلون در و مرغابی های تمام عالم آدم دست به دست هم دادن که علی نره، اما همه نمیدونم که علی ابن ابی طالب با شوق و ذوق داره میره. وقتی که در مسجد اون ملعون ضربت زد، حضرت چرا میگه فست و برد دل کرده، راحت شده از دست این مردم، از دست اونایی که از دستشون میاد تا سرمو تو چاخ به چاخ درد دل هم میگفته، من راحت شدم از دست اینها. اینا رو با کی من مقایسه بکنم؟ با فاطمه، با پیامبر، با یارانی که از دست دادن؟ الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب. نسألک و ندعوک باسمک العظیم الاعظم به مولانا علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین، استجب دعواتنا یا الله یا الله یا الله یا الله. یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک، وقتنا یا قاضی الحاجات و یا کافی المهمات، انک علی کل شیء قدیر. به حق وجود نازنین امیرالمؤمنین علیه السلام فرج آقامونو برسان، به حق فرق شکافته امیرالمؤمنین فرج آقامونو برسان، به مظلومیت علی ابن ابی طالب در فرج آقای ما تنجیل بفرما، رهبر عزیزمون در پناه آقا از جمیع بلیات حفظ بفرما، پرچم انقلاب ما به دست آقا، به دست صاحب اصلیش برسان. به حق وجود نازنین امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، همه مرزای اسلام، مرزای منظور، حضرت آیت الله جناب مجتبی تهرانی، همه رو شفای عاجل عنایت بفرما. به حق وجود نازنین امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، مقام امام، شهدا، گذشتگان، حقداران، عالی است متعالی بفرما. به حق امیرالمؤمنین دل مسلمین به هم نزدیک بفرما. به حق وجود نازنین امیرالمؤمنین دشمنان اسلام و شیعه نیست و نابود بفرما. فرج آقامونو برسان، هدیه روح مطهر ملکوتی اون امام صلواتی نبی.